کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هو بل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نما
به نام او که نامش آرام بخش جانهای مشتاق است. با سلام به شما علاقمندان مباحث عرفانی، یکی دیگر از برنامه‌های کیمیای وصال را تقدیم حضورتان می‌کنیم. چنان که می‌دانید این برنامه اختصاص به سلسله درس‌های عارف بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی تحت عنوان جلوات هوا دارد. در این برنامه حکیم فرزانه به بحث پیرامون یکی دیگر از جلبات هوای نفس می پردازند که به فرموده عارف بزرگوار از مهلکات اعظم و فشرده مهلکات متعددی است و آن رذیله غضب است. استاد در این برنامه ضمن توضیح مراحل و درجات غضب بیان می فرمایند که اصل غضب مهلک نیست، بلکه افراط در غضب مهلک است و سپس ریشه آن را در وجود انسان تشریح می کند. اکنون بحث این برنامه استاد عارف حضرت آیت الله محمد شجاعی را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدت هاست که در قسمت مهلکات در باب سلوک بحث می کنیم، صحبت می کنیم. مهلکاتی که در طریق سلوک مهلک است، از همون اسمش معلوم انسان را به هلاکت می اندازد. در این مهلکات بحث داشتیم، البته در رؤوس و اون کلیاتی که در مهلکات هست، از تردی مکرر که جزئیات را اگه بخواهیم در نظر بگیریم در باب مهلکات، جزئیات ریزکاری ها طوری نیست که با صحبت و با گفتن و نوشتن و امثال اینها تمام بشود و اصولا در خیلی جاها با لفظ و عبارت نمی شود پیاده کرد اگر بنابش انسان دقت در جزئیات مهلکات بکنه. اینها که صحبت می کنیم کلیاتی است از مهلکات، ریز کاری ها و جزئیات. در مقام عمل کسی که جدا صادقانه قدم در طریق گذاشته باشد، اون وقت ریزکاری هاش را عیناً و عملاً می‌یابد و می‌فهمد و با مجاهدت ها مقابله با اونها می‌کنه. در هر صورت در کلیات بحث می‌کردیم. یکی از مهلکات که باز از مهلکات اعظم هست و می‌شود گفت که چکیده، پشورده و یک صورت خلاصه از چندین مهلک هست، به یک بیان دیگر شدیدترین مرحله بروز خودی انسان هست، اون مرحله خودی و خودیت و منیت انسان، مسئله غضب هست. غضب، حالا ما غضب را معمولا به در تعبیر ما با عصبانیت، تندی اینجور تعبیر میکنیم، اما تعبیری که در روایات هست در این خصوص این صفت و تعبیری که در به تناسب همون روایات با اتخاذ از روایات در گفته های علما اخلاق و نوشته هاشون هست همون تعبیر غضب است، غضب، خشم، غضب به اسلام گفتم به زبان ما همون تندی و عصبانیت می شود. غضب از مهلکات اعظم است در طریق سلوک و مهلکی است که می شود گفت فشرده مهلکات متعددی است، یعنی چندین مهلک از اون جلوات بروزات هوا وقتی در وجود انسان خلاصه شد به صورت غضب جلوه می کند. به یک نظر دیگر می شود گفت که غضب طور که از کردم شدیدترین مرحله از جلوات خودی انسان هست که از این نظر خیلی خطرناک است. اونها که در مقام عمل به سلوک شروع می کنند، قدم در طریق می گذارند، اگر شما اهل عمل باشید به این نکته توجه کرده اید یا می کنید که در میان مهلکات به یک نظر می شود گفت که هیچ مهلکی مانند غضب برای سالک کوبنده، خطرناک و تهدید کننده موجودیتش نیست. یعنی هیچ صفتی مانند این صفت سالک را خراب نمی کند، آلوده نمی کند، باطنش را هیچ و پوچ نمی کند و موقعیتش را، موقعیت روحیش را، یعنی منزلت معنویش را به خطر نمی اندازد. یک نظر می شود گفت عصبانیت یا غضب به این شکل است. یعنی اگر شما اهل عمل باشید، اهل عمل معمولا متوجه هستند وقتی گرفتار غضب می شوند، اگر حالتی خصوصیاتی قبل از این گرفتاری داشتند، بعد از گرفتاری وقتی به باطن خود نگاه میکنن گویی خبری دیگه نیست. اصلا باطن مثل اینکه کلن اونش از آثار خوب و نورانیت ها و معرفت ها و عنایات الهی و توفیقات و انجذاب ها و بالاخره نورانیت در باطن بود مثل اینکه همش از میان میرود. خیلی لطمه فوق العاده به سالک و هر کسی مخصوصا به سالک میزند. اینجور محرک از غضب. حالا غضب را اگر بخواهیم، حالا بعد از این توضیح که عرض کردم، اگر بخواهم خود غضب را اونجور که علما اخلاق معنی کرده اند معنی بکنیم، به هیجان به خصوصی است از انسان که مثل این که انسان از باطن به خارج میخواهد بیاد، به بیرون میخواهد بیاد. این چنین حالتی است، علل و عواملی پیش میاد که انسان به هیجان به خصوصی پیدا میکنه، حالت انتقام به خود میگیرد، حالت خشم که اون تقریبا مشخص است منظور چیست. یکی این حالتی است. البته این ما فعلا بحث ما که یواشوش داریم تحلیل میکنیم در خصوص این مسئله از نظر روحی است، آثارش، لطماتش و اینکه چگونه باید با این مرض در باب سلوک مقابله کرد و چگونه کسی که گرفتار است این مرض را باید معالجه بکنه در درون خودش. اما از نظر از این مسئله باید توجه داشته باشیم که خود غضب یا عصبانیت به قول ما لطمات جسمی هم زیاد دارد برای هر کسی، چه سالک باشد چه غیر سالک باشد. لطمات جسمی و صدمات جسمی که به بدن، بافت عصبی و امثال اینها، مغز، فکر، با البته یعنی بعد از اینکه صدمات بدنی وارد شد از اون نظر به مغز و یعنی به فکر و عقل هم لطمات وارد می شود. احیانا می شود گفت کسان که مبتلای به غضب هستن فکر و عقلشون خوب کار نمی کند. اینا بحث های خارج از موضوع است، عرض می کنم به عنوان اشاره. بدن که لطمه می بیند، اعصاب که لطمه می بیند، احیانا بعضی از مرگ های ناگهانی هم از این رهگذر برای به سراغ انسان ممکن است بیاد، سکته ها و امثال اینها. اصولا عقل و فکر در مسائل عادی هم چندان کار خوب نمی کنه، چون یک تیرگی به خصوصی به عقل متوجه می شود از این بابت. به هر صورت بحث ما در اون مثل در غضب از نظر روحی و آثار و لطمات غضب هست که چگونه در طریق الالله برای انسان مهلک هست. حالا تعریف غضب را تا حدود متوجه شدیم. یه هیجان به خصوصه که به اصطلاح تقریبا برای ما شناخته شده است، یه حالت انتقام جویی است، از درون به بیرون آمدن است، بروز خودیت انسان است، شدت جلوه خودی انسان است که یه حالت به خصوصی است که شناخته است از سر. این غضب حالا ببینیم که در چه صورت‌هایی می‌شود تصویر کرد. در تقسیم کلی باید توجه داشته باشیم حالت غضب یا عصبانیت به یک نظر تقسیم می شود به سه مرحله، یعنی مراتب غضب سه مرحله و سه مرتبه است. یک مرتبه افراط غضب هست، یک مرتبه تفریط غضب هست و یک مرتبه اعتدال غضب، به طوری که علما اخلاق تقسیم بندی کرده اند. آنچه مذموم هست بد است، مهلک است و سالک را به هلاکت می اندازد، غضب در مرتبه افراطش هست، نه غضب در مرحله اعتدال یا در مرتبه اعتدالش. غضب وقتی افراط داشت، انسان در غضب وقتی افراط کرد، این افراط در غضب خودش مهلک است، نه اصل غضب. حالا توضیح از میکنم روشن میشه. افراط در غضب همین است که انسان وقتی هیجان پیدا کرد، دیگه نه عقلی بشناسد، نه شرعی بشناسد، نه موازین شرعی را مراعات کنه، نه رضای خدا را، نه حکم عقل را، نه مصلحت‌های شرعی را، نه مصلحت‌های عقلی را، نه انسانی را، نه وجدانی را. بالاخره آنچه به دهنش میآید بگوید، به ذهنش، به زبانش بیاید بگوید، اونچه که از دستش میآید عمل بکند الی آخر، بزند، بکوبد، بکشد الی آخر، فحش بدهد، نسبت بدهد الی آخر. این حالت افراط که ماها اگرم گرفتار باشیم به همون حالت افراطش گرفتار هستیم، این قسمت که افراط در غضب است مهلک است و خیلی لطمه فوق العاده به سالک و به باطن سالک میزند. یه حالت تفریط هم داریم. حالت تفریط نقطه مقابل افراط در غضب است. حالت تفریط در غضب البته از غضب حساب نمیشود، معمولا از باب جبن حساب میکنن. جبن یعنی ترس به اصطلاح، ترس مذموم، ترس بد، ترسی که عیب است برای یک انسان. تفریط این است که انسان بی تفاوت باشد مقابل اون افراط است. تفریطی در غضب این است که انسان اصلا در هر بابی بی تفاوت باشد، حق و باطل براش یکی باشد، مقدسات و غیر مقدسات براش یکی باشد، آنچه معقول است و آنچه معقول نیست براش یکی باشد، آنچه وجدان و انسانیت قبول می کند و آنچه وجدان و انسانیت رد می کند براش یکی باشد. بی تفاوت، آدم های بی تفاوتی که احیانا دیده ایم و دیده اید که گرفتار این خصلت هستند. یعنی غضب در غضب اونها در مقام تفریطه، در واقع فاقد غضب هستند. به این معنا که باز تکرار میکنم، در برابر حق و باطل تفاوت حال ندارن، یکیست براشون، معقول و غیر معقول براشون یکیست. اون چه مقتضای وجدان و انسانیت هست و آن چه مقتضای وجدان و انسانیت نیست براشون یکیست، کاملا موجود بی تفاوتن، همه چیز براشون مساویه، فاقد غضب معقول هستند. این حالت تفریط. این هم به اصطلاح از رذایل هست برای سالک، مهلکه. اما باید توجه داشته باشیم که اونی که معمولا در بحث‌های اخلاقی مطرح می‌شود به عنوان غضب، همون افراط منظور است، نه این تفریط. این تفریط را در باب جبن عنوان می‌کنند. جبن یعنی ترس، ترسو بودن، بیجا ترسیدن، غیر منطقی ترس داشتن و نامعقول ترس داشتن، از ضعف نفس، از صغر نفس، از کوچکی نفس، از اون مهانت و خاره نفس و روح انسان سرچشمه میگیرد. این خودش رذیله است و برای سالک این هم عیب است، این هم مهلک است. کسی که به تفریط در غضب مبتلا است، یعنی موجود بی تفاوت است، اگر اینجور باشد و بخواد در طریق سلوک قدم بگذارد، همین خصلت مانع او خواهد بود. بی تفاوت باشد برای همه چیز. تفریط در غضب را من بازی خود توضیح بدم. اونها که گرفتار تفریط در غضب هستند، خیلی گرفتاری ها به دنبال این گرفتاری دارند. اینها معمولا در باب حق و باطل بی تفاوتند. یعنی اگر مسلمان باشد، اگر مؤمن باشد، اینجور آدم ها که فاقد غضب هستند، غضبشون در حد تفریط است، یعنی هیچ غضب ندارند، بی تفاوتند، اینها گرفتاری ها که از این ناحیه متوجه اونها می شود خیلی است. از جمله اینکه اینها معمولا به اصطلاح در برابر حق و حقیقت، خدا، قرآن، اسلام، احکام خدا، احکام اسلام، توحید، کلمه توحید هیچ تفاوتی و هیچ تغییر حالی از خودشون نشان نمیدهند. یعنی اسلام پامال بشه نشه برای اینها یکیست، عمل بشود نشود برای اینها یکیست. اصلا واقعا از درون تغییر حال ندارن که حق و حقیقت پامال میشود یا نمیشود. این اولین به اصطلاح لطمه است که از این ناحیه آید کسانی میشود که گرفتار تفریط در غضب است، یعنی فاقد غضب هستن. دومین گرفتاری این است که اینجور افراد نمیتوانند امر به معروف و نهی از منکر بکنند، حتی در خانواده خودشون، از خانواده خودشون گرفته تا همسایه، فامیل و در اجتماع، اینها در برابر فحشا منکرات نمیتوانند به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند، به مداهنه در امر به معروف و نهی از منکر و به مجامله گرفتار هستند. مجامله میکنند، مداهنه میکنند، با هر کسی میسازند، اصلا نمیتوانند امر به معروف و نهی از منکر بکنند. یه ضعف روحی دارند، حتی در منزل خودش نمیتواند مثلا بچهش یا عیالش یا کسی از اعضا خانواده وقتی نامشروعی را مرتکب میشود یا واجبی را ترک میکند، نمیتواند در برابر او با سختی، با حدت به اصطلاح ایستادگی داشته باشد و او را از اون کار نهی بکنه. این هم یکی از لطماتی است که از طریق فاقد غضب بودن، یعنی تفریق در غضب، عاید انسان میشود. و خیلی همینجور آدم ها علما اخلاق نوشتن، حتی نسبت به حرم خودشون، نسبت به عیال خودشون، نسبت به خانواده خودشون حساسیت ندارند الی آخر. اینا تفریق در غضب. خب افراط در غضب، اون که مورد بحث است افراط در غضب بود که توضیح دادم اول، این هم تفریق در غضب بود. حالا اعتدال در غضب را که حد وسط است در غضب، اون را هم عرض بکنم، بعد بریم به سراغ اون اصل موضوعی که ما نحن فیه هست و درش بحث میکنیم، یعنی افراط در غضب. حد اعتدال در غضب چیه؟ حد اعتدال در غضب این است که انسان نه در حال افراط باشد، نه در حال تفریط باشد، واجد غضب باشد، غضب داشته باشد، اما غضب خود را درست به اصطلاح در چارچوب موازین شرعی و عقلی به کار ببندد. یعنی غضب دارد، اما غضب او تحت کنترل خود اوست. هر جا که شرع مقدس میگوید غضب داشته باش، اونجا غضب دارد. عقل، عقل سالم، عقلی که منطبق با شرع مقدس است، میگوید غضب داشته باش، غضب دارد، مانند غضب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب این کمال رسول الله بود. از علی سلام الله علیه هست که رسول الله در برابر حق و حقیقت گاه آنچنان غضبناک میشد که علی سلام الله علیه میفرماید تا مادام که اون احقاق حق نمیکرد آرام نمیگرفت، به هیچ قیمتی نمیشد رسول الله را آرام کرد تا احقاق حق بکنه. این غضب در مسیر حق است و این کمال است. اگر این نباشد میشود انسان میلغزه به سوی همون حالت چیه گفتید، حالت تفریطی که اول عرض کردم. اونجا که شرع میگوید داشته باش، باید انسان داشته باشد. پس غضب معتدل یا حد وسط که فضیلت است، نه رذیله برای انسان و برای سالک، باید سالکون را داشته باشد، این است که غضب داشته باشد، اما غضبش محدود به حدود شرع مقدس و عقل سالم باشد. به این فضیلت هست، نه تنها عیب نیست، فضیلت هست. در برابر حق و حقیقت انسان بی تفاوت نباشد. اونجا که حق پامال می شود غضبناک باشد، طالب حق باشد. اونجا که فحشا و منکر می بیند بی تفاوت نباشد، در خانوادش انحراف می بیند غضبناک باشد. بالاخره غضبی که شرع مقدس پسندیده و از فضیلت ها شمرده، این همون غضب معتدل است. و غضب مذموم که میگیم از مهلکات هست، این نیست، این اصلا فضیلت هست. و برای اینکه یادتون باشد که این فضیلت هست، آیه 29 سوره فتح را بیادتون میاندازم. آیه البته معروف هست، آیه 29 سوره فتح که اینجور شروع میشود محمدون صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ببینید که در مقام توصیف و تعریف رسول اکرم صلوات الله علیه و یاران رسول الله، اینها را با این خصلت خدای متعال به عنوان یک فضیلت توصیف میکند که اینها در برابر کفار، در برابر ظالم ها، در برابر تواقی، در برابر اونها که میخواهند ظلم بکنند، حق را پاما بکنند الی آخر، در برابر اونها اینا حدت و شدت به خرج میدن. این کمال است، اشداء علی الکفار، پس این کمال است برای رسول الله، برای یاران رسول الله، برای هر کسی. اون روایت هم که گفتم از علی سلام الله در باب در خصوص رسول الله، اونم نظرتون باشد. یک آیه دیگرم در این زمینه، 73 از سوره توبه. در آیه 73 از سوره توبه صاف به رسول الله دستور میدهد که شدت داشته باش در برابر کفار، وغلظ علیهم، سخت بگیر بر اونها، سخت بگیر بر روزلین، غلظت داشته باش، سختگیر باش در برابر کفار. اینمون غلظتمون، غضبناک بودن، تا مادام که احقاق حق نشده، تا مادام که باطل از میان نرفته، تا مادام که ظالم به جای خود ننشسته یا تعدیب نشده یا از میان نرفته، آرام نباشد. اینمون غضب مطلوب است، اینمون غلظت هست که به رسول اکرم صلوات الله علیه خدا دستور میدهد. پس بنابراین با این توضیح که از کردیم، غضب معتدل فضیلت هست و از کنم رذیله و مهلک نیست. حالا این توضیحات تمام شد، می رویم به اصل مسئله، در اونجا مطالبی عرض کنیم. بنابراین آنچه مهلک است و روایات زیادی در اون باب وارد شده و مجرب است و سالکین باید از اون زیاد و سخت پرهیز بکنند، افراط در غضب است. یعنی غضب انسان حد و حدود نشناسد، نه خدا بشناسد، نه موازین شرع بشناسد، نه عقل بشناسد، نه حقوق افراد بشناسد، هیچ چی دیگه. فکر و عقل و همه را هم تحت سیطره قرار بدهد، این را میگن غضب مذموم و از مهلکات است، همون عصبانیت و تندی که ما در زبان خودمون داریم، این از مهلکات است. البته به بیانش از علی سلام الله علیه نقل شده، در جامع سعادت مرحوم نراقی نقل کرده، یک نظر این اصلا کسی که به این مرض، یعنی به غضب به این صورت، این شکلش گرفتار هستند، اینا اصلا نمیشود گفت عاقل هستند. از علی سلام الله علیه مرحوم نراقی این روایت را نقل میکند که من اینجا الان میخوانم، شما هم توجه داشته باشید. روایت مختصری است اما پرمعنی. الحدت و ضرب من الجنون، علی سلام الله علیه فرماید اصلا آدمی که گرفتار غضب است، این نمیشه گفت عقلش سالم است. الحدت، حدت اون تندی، عصبانیت، غضب، افراط، حدت علی میفرماید سلام الله علیه ضرب من الجنون، نوعی از دیوانگی است. لان صاحبها یندم فان لم یندم فجنونه مستحکم، میفرماید که این خودش یک جنون، نوعی از دیوانگی است، به دلیل اینکه صاحبش پشیمان میشود بعدن، صاحب تندی و عصبانیت بعدن خودش پشیمان می شود. یعنی وقتی سر عقل آمد خودش قبول ندارد که اون کارش درست بوده. این معلوم است نوع جنون است. این استدلال علی سلام الله علیه به قضاوت خود انسان است. بعد فرماید اگر چنانچه کسی پیدا کردید که تا این حالت ندامت را نداشت، دیگه اون جنونش خیلی مستحکمه، تا جنونه مستحکم، اقلا خودش حتی متوجه نیست که جنون دارد. خب حالا ببینیم که این چگونه باطن هر کس را و مخصوصا سالک را خراب می کند. خب شما، من اینجا به تحلیلی که در این باب الان با روایاتی که در زمینه هایی که لازم خواهد بود برای شما خواهم خوند، یه تحلیلی در اینجا دارم که خوب دقت بکنید. شما اگر خودتون دقت بکنید، غضب، همون رابط غضبناک شده اید انشاءالله که الان نمیشوید، ولی بالاخره بی‌غضب نبوده اید و دهرن مطالعه این حالت در وجود خودتون برای شما آسان است. غضب، تندی بی جا و به صورت افراد، اگر دقت کرده باشید، خوب دقت بکنید که این از چه انگیزه ای به اصلاح سرچشمه میگیرد در وجود انسان. از این انگیزه ها سرچشمه میگیرد. حالا من میگم، خود شما تطبیق بکنید. انسان میخواهد سلیقه او فقط حاکم باشد. حالا من از شما سوال میکنم که چه چیز اینجا مطرح هست؟ گفتید نگفتید خود، دقت کنید، خود مطرح دیگه. اونطور که من میخواهم باشد. حالا من مطرح شد میخواهد اون فکری که او دارد بالاخره حاکم باشد، فکر اون طرف را قبول ندارد. فکر من باز چه چیز مطرح شد؟ گفتید من مطرح شد، هر چه هست به شیطان و من میرسد. میخواهم اونطور که من میکنم باشد، باز کی مطرح شد در اینجا؟ باز من مطرح شد. شما حرفی زدید به من توهین کردید، باز کی مطرح شد؟ آسمان به زمین آمد، حق خدا پامال شد، حکم خدا پامال شد، یا من پامال شدم؟ کی پامال شد؟ گفتید من پامال شدم. میخواهم اونجور که میخواهم بکنی، دقت میکنید موارد عصبانیت و تندیست ها، اینا که عرض میکنم فشرده از تحلیل عرفا و علما اخلاق است. میخواهم اونطور که من میخواهم بکنی، چرا اونطور که من میخواهم نمی کنی؟ خب پس چی مطرح شد؟ باز من. خدا نه، میخواهم اونطور که خدا میخواهد عمل کنی، اون غضب چی بود؟ غضب مطلوب بود. اونجا که مثلا انسان کسی را میبیند از خانوادهش طبق دستور خدا عمل نمی کند، غضب به حق دارد، در برابر او میگوید میخواهم اونطور که خدا میخواهد چی بکنی؟ عمل بکنی. اینجا نه، در عصبانی و تندی نابجا میگه میخواهم اونطور که من میخواهم بکنی، میخواهم اونطور که من میخواهم باشی. باز من مطرح شد. به هر طرف برگردید شما حالت عصبانیت و تندی را برید، بعد از این صحبت ها تمام شد خودتونم تحلیل بکنید، جز من چیزی نمیگوید. اون منی که منشأ همه هلاکت ها و گرفتاری ها و حجاب اکبر خود انسان و بین انسان و خداست، و منی که مظهر شیطان است، یا به فرماد مرکب شیطان است، یا جند شیطان است، یا ابزار و آلت شیطان است، اون من که خلاصه اصلا وجود شیطان از اون ساخته شده است. قبلا هم گفتم انشاءالله شما خوب عامل بودید، خوب هم معرفت پیدا کردید به این سر که من در این نظام وجود منشأ همه مصیبت هاست، خوب متوجه می شوید. عصبانیت هر چی باشد به این مسئله برمی گردد، جز این چیز دیگری نیست. خب حالا شما حساب کنید، وقتی ریشه عصبانیت به منیت انسان در ابعاد مختلف برمی گردد و این از شدت جلوه منیت انسان است، ببینید این عصبانیت تندی نابحق چقدر برای سالکی که از اول در طریق قدم گذاشته که میخواهد منیت خود را در برابر حضرت حق از میان بردارد مضر خواهد بود. خوب دقت کنید، برای سالک، یک عبارت دیگه از میکنم، شما توجه دارید برای سالک اولین چیزی که از همون مرحله اول شروع به سلوک و قدم گذاشتن در طریق سلوک مطرح است، کوبیدن چه چیز است؟ کوبیدن من خود است در برابر حضرت حق. و این عصبانیت درست جلوه شدید من انسان است، این با سلوک اصلا نمی سازد، یعنی از ریشه راه سلوک را به هم می زند و باطن انسان را به هم می زند. فلذا اگر عامل بوده باشید برای سلوک، اگر در طریق سلوک قدم گذاشته باشید و عصبانی هم شده باشید و بعد از عصبانیت مثلا ظهر عصبانی شدید، یک ساعت بعد از اون یا شب حالت خودتون را ملاحظه کرده باشید، دیده اید که دیگه به اصطلاح همه اون که بود در باطن شما مثل این خبری از اونها چیه؟ نیست. ظلمت خاص، تیرگی خاص و لطمه که حالا به این زودی ها هم چیز نمی شود، جبران نمی شود. یعنی شما خیلی ممکنه خطا بکنید در مقام سلوک و بعد از خطا برگردید و خدا را زود غفار بیابید، دقت کنید. اما در خطای عصبانیت و تندی بعد از اینکه نادم شدید برگشتید، حالا حالا خدا را غفار نمییابید. یعنی خدا حالا پوشش نمیکنه به این زودی ها، ستر نمیکنه. غفران حق که یک مسئله است، یک واقعیت است، انشاءالله بهتر در جاقش متوجه میشوید، میاد باطن انسان را آنچه در باطن انسان باید بکند میکند. اون غفران بعد از عصبانیت و غضب که انسان توبه کرد برگشت، حالا به این زودی ها غفران متوجه باطن انسان نمی شود، اما در خطاهای دیگه می شود. خیلی ها هستن مثلا بعضی از خطاها را خیلی مهم میبینن، اما عصبانیت و تندی را چندان مهم نمیبینن، خیلی خطای بزرگ میکنن در این ویسا محاسبش، خیلی بد. اصلا گفران خدا را دوباره به دست آوردن خیلی سخت است. باز به این نکته دوباره اشاره میکنم، گفران اون حالتی است که انسان بعد از اینکه خطا کرد در مقام سلوک، سالک در هر منزلتی باشد، خطا کرد، نادم شد، برگشت و دوباره عنایت خدا را در باطن خودش دید، اون را میگن چی؟ اون گفران است که از خدا میاد. این گاهی زود به دست میاد، گاهی دیر، و در عصبانیت خیلی دیر به دست میاد و احیانا اونجور که باید به دست بیاد، یعنی اون حالات اول داشت، اونها ممکن اصلا به دست نیاد، خیلی مدت ها طول بکشه. غیر از عفو خداست گفران میگن، باز انشاءالله تأمل میکنید و الفاظ را در مواردش انشاءالله به کار ببرید.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سرایم صدای گیسو داره، دلم مهر مه روی تو داره، آی داد بیداد یار، آی داد بیداد یار. اگر چشمم به ماه نو کنه میل، نظر بر تاب ابروی تو داره، نظر بر تاب ابروی تو داره.
دوستان همراه، بحث این برنامه که حکیم بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را در زمینه که غضب شنیدیم که بخش اول این مبحث بود. در برنامه که بعد انشالله ادامه که بحث عارف فرزانه را خواهیم شنید. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
خوشا آمان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان بی.